به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. یکی از مظنونین اصلی حملات پاریس و بروکسل دستگیر شد. آمریکا میگوید عراق تقاضای قوای بیشتر نظامی از آمریکا نکرده است. و به گفته معاون ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه موشکی خط قرمز ایران است. دادستانی بلژیک میگوید محمد عبرینی که به اتهام دست داشتن در حملات پاییز سال گذشته در پاریس تحت پیگرد بود، یکی از 5 نفری است که روز جمعه در شهر بروکسل دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد عبرینی در انفجارهای ماه گذشته در بلژیک نیز دست داشته است. به گفته دادستانی بلژیک، اثر انگشت عبرینی پیشتر در چندین خانه تیمی و همچنین در خودرویی پیدا شده بود که در حملات پاریس مورد استفاده قرار گرفته بود. دادستانی بلژیک گفته است که هنوز روشن نیست فرد دستگیر شده همان مرد کلاه به سر فرودگاه بروکسل باشد که از فردای بمبگذاری‌های بروکسل تحت پیگرد است. در جریان بمبگذاری‌های بروکسل و کشتار پاریس در مجموع 162 تن کشته شدند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر عبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نکرده است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد با اعلام یک کمک 155 میلیون دلاری به عراق، خواستار ثبات سیاسی در این کشور به منظور جلوگیری از تاثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه داعش شد. آقای کری همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ارشد عراق دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بحرین گفته بود که دولت عراق باید کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده باز پس بگیرد. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید قدرت موشکی خط قرمز ایران است و مسئله‌ای نیست که قابل مذاکره باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جزایری روز جمعه در سخنرانی خود به ضرورت موضع‌گیری قاطع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال ابراز نظرهای آمریکا در مورد آزمایش‌های موشکی ایران اشاره کرد و آن را گستاخی نامید. او همچنین آمریکا را متهم کرد که در پی سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران است. در ماه‌های اخیر و پس از انتشار گسترده خبرهای مربوط به آزمایش موشک‌های بالیستیک در ایران، آمریکا در واکنش به این اقدام آن را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل نامید و ایران گفت از آزمایش‌های موشکی‌اش تنها جنبه دفاعی دارد و اهداف خصمانه‌ای را دنبال نمی‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش‌ها درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. بهروز کمالوندی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان انرژی اتمی 14,000 نیرو دارد که 3 تا 4,000 نفر از آنها در پروژه‌ها فعال هستند. به تازگی وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا نوشته بود که سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته حدود 200 نفر از نیروهای متخصص پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای را به دلیل کمبود بودجه تعدیل کرده و این تعداد در نهایت به 600 یا 1000 نفر خواهد رسید. پادشاه عربستان سعودی که در حال دیدار از مصر است، در بیانیه اعلام کرده است که دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید. Yeah.
حیوانات مخصوصاً سگ‌ها در ایران داستان تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های پیش گزارش‌هایی از همه جای ایران منتشر شده که برای ما از حیوان آزاری مخصوصاً آزار سگ‌ها حکایت کرده. اما شاید برای همه ما این موضوع جالب بوده که در یکی دو سال اخیر اعتراض‌ها به آزار و اذیت حیوانات بیشتر شده و کنار انجمن‌های حامی حیوانات خیلی از مردم هم نسبت به بی‌اعتنایی و ظلم به حیوانات مخصوصاً سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپناه و خیابانی اعتراض کردند. اما این حساسیت به رعایت نشدن حقوق حیوانات چرا این روزها بیشتر دیده میشه؟ سلام، من بنیامین صدر امروز با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه شما هستم. در این برنامه به این موضوع نگاه می‌کنم که چرا حساسیت اجتماعی در برابر حیوان آزاری بیشتر شده و خیلی از مردم به خبرهایی که درباره آزار و اذیت حیوانات مخصوصاً سگ‌ها می‌شنون واکنش نشون میدن. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. تعداد NGO‌ها و پناهگاه‌ها و اشخاص حامی حیوانات در ایران و در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشته. از حضور خیابانی و تجمع گروهی و اعتراضی به بدرفتاری با حیوانات گرفته تا کانال‌ها و صفحه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی که اخبار مربوط به حیوانات و به طور مشخص سگ‌ها و گربه‌ها رو پوشش می‌دن. اما چرا ما شاهد این حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق حیوانات هستیم؟ اون هم در کشوری که دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی در اون درباره این مسائل سکوت می‌کنند. روشنک، یکی از مخاطبان ما در تهران که خودش از معترضان به خشونت علیه حیوانات، درباره اینکه چرا حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این روزها بیشتر دیده میشه، به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
به نظرم دلیلش همین انتشار اخبار و تصاویری که مربوط به آزار حیوانات و حالا اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم که تاثیر مستقیم دارن بر دغدغه‌های افراد، به نظرم تاثیرش در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه و دست به دست شدن این تصاویر و فیلم‌های مربوط به آزار حیوانات.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال حقوق حیوانات در تهران، معتقده که این موضوع به دلیل تغییر نگاه شهروندان به نوع برخوردشون و همزیستی با حیوانات پررنگ شده.
این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. ببینید، هر چی که این تعداد حیوانات خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
واقعیت اینه که در ایران حیوانات بدون سرپناه و ولگرد شرایط مناسبی ندارن و حمایت مردم و گروه‌های مردم نهاد از اونها میتونه تداعی کننده نوعی مسئولیت اجتماعی باشه. اما طور که سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، به ما میگه، این مسئولیت اجتماعی و ظهور در عرصه عمومی به تنهایی کافی نیست، هرچند که برای بهتر شدن وضع حیوانات خیابانی یا ولگرد آغاز خوبی میتونه باشه.
تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 50 سال پیش داشتیم؟ هر جوری که دلمون خواست باشون رفتار بکنیم، آزارشون بدیم، هر جوری من دلمون خواست اونا رو نابود بکنیم، و اینه که هیچ احترامی براشون قائل نباشیم و یا بدترین چیزها رو به حیوانات نسبت دادیم در دشنام. یعنی چه در بعد فرهنگی، چه در بعد در واقع زندگی اجتماعی. اینا اون چیزاییه که به نظر من جامعه ما داره فکر میکنه و این نشانه یک تحول در جامعه و این اون چیزی که به نظر من هنوز متاسفانه به خاطر اینکه عرصه عمومی ما انقدر درگیر این مسئله نیست، نتونسته وسیع بشه. این هوشیاری جدید نیاز به این داره که تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما به طور فعال به میدان بیان و این نقش در واقع جدید رابطه با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه.
بیشتر رساله‌های توضیح المسائل شیعه سگ رو حیوانی نجس میدونن. شاید برای همینه که کمتر مقام مسئولی در ایران با توجه به ساختار مذهبی حاکم درباره آزار یا حتی کشتن حیوانات واکنش نشون میده. با این همه در رساله‌های مراجع تقلید آزار و اذیت عموم حیوانات، حتی حیواناتی مثل سگ که نجس دونسته میشن، جایز نیست. پیام محبی فعال حقوق حیوانات به رادیو فردا میگه که اعتقادات مذهبی از نظر اون چندان ربطی به حیوان آزاری و بی‌توجهی به حقوق حیوانات نداره و بیشتر از سر ناآگاهیه.
ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه‌های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت‌های دیگه و اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقال کردن شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
در متن رساله‌های مذهبی اومده که کشتن حیوانات حتی سگ‌های ولگرد هم جایز نیست، مگر اینکه این حیوانات برای انسان خطرساز بشن. سعید پیوندی جامعه شناس اما برای ما میگه که اون چه اهمیت داره واکنش مسئولان یا متولیان مذهبی در جامعه و عرصه عمومی هست که باید به شکل‌های مختلف دست به اصلاح قوانین بزنن.
من البته فکر میکنم که بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت‌های اونا منعکس میشه همیشه میتونه یک تفاوت باشه. مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی ما یک دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان باز تعریف میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنن، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته.
همین چند روز پیش یکی از مسئولان سازمان بهزیستی خبر داد که یک دادگاه در استان اردبیل یک متهم پرونده سگ‌کشی در شهرستان بیلسوار رو به 74 ضرب شلاق و هفته یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات برای یک سال محکوم کرده. فارغ از انتقادهایی که درباره مجازات شلاق مطرح هست، این حکم واکنشی هست به یک مورد از صدها مورد نقض حقوق حیوانات در ایران. اما چرا نقض حقوق حیوانات و خشونت علیه اونها؟ مشکل کجاست؟ روشنک از تهران.
چرا حیوان آزاری انجام میشه؟ خب یه بخشش مربوط به فرهنگ جامعه است و یکی از نمودهای خشونت به نظرم که حالا بروز میکنه به این شکل در جامعه. ولی این موضوع فقط به فرهنگ مربوط نیست. از نظر من هم نیازمند آموزشه و همین که به هر حال خلأ قانونی وجود داره در این زمینه و به نظرم اون خلأ قانونی مهمتره که پر بشه.
اما اوضاع دفاع از حقوق حیوانات در جاهای دیگه دنیا چگونه است و چشم‌انداز اون در ایران چطور میتونه باشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس.
ما امروز اعلامیه جهانی حقوق حیوانات رو داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات رو امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوان رو نمیشه اذیت کرد و باید این رو در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بُعد احساسی و یک بُعد جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
در ماهای پیش گزارش‌هایی از آزار و اذیت سگ‌ها اعتراض تعدادی از مردم رو در تهران و چند شهر دیگه همراه داشت. از اینکه با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه بودید ممنونم. من بنیامین صدر با شما تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.